أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسى الرضا صلوات الله و سلام علیه در تعقیبات نمازهای واجب وارد شده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله. أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. از مبتلات روزه از مبتلات روزه در رساله ها نوشتن اماله کردن، یعنی مایع رو از طرف مقعد وارد بدن کردن. این کار حتی اگر برای درمان هم باشد و ضرورت هم داشته باشه، اگر این کار انجام بشه روزه رو باطل میکنه. اما استعمال شیاف و جامدات روزه رو باطل نمیکنه، کراهت داره. لذا کسانی که مثلا درد دارند، اگر با شیاف بتونن درد خودشون رو تسکین بدن، اینا روزه میگیرن و به این ترتیب میتونن مشکل درد خودشون رو هم برطرف کنن. این یک مسئله در مورد این مبتلا روزه. از مبتلات دیگر روزه قی کردنه، یعنی عمدن استفراغ کردن. اگر شخص کاری بکنن که غذایی رو که خورده این غذا برگرده توی فضای دهانش، اگر عمدی این کار انجام بشود روزه باطل میشه. غذا اگه برگرده، بعضی از افراد به خاطر مشکل مثلا دریچه معدهشون یا مشکلات دیگه، اینا اگر تخت بخوابن اسید معده میاد تو حلقشون و حتی تو دهانشون هم میاد. اسید معده مشکلی نداره، اما غذا نیاد، غذا بالا نیاد. اگه غذا بالا بیاد عمدن کسی بدونه بخوابه، غذا میاد تو گلوش، نباید بخوابه، یه زاویه‌ای باید توی خوابیدن به خودش بده که این اتفاق نیفته. یا اگر کسی میداند که در صورتی که عمدن باد گلو بزنه غذا میاد تو فضای دهانش، تو اینجا بیشتر فقها احتیاط کردن یا فتوا دادن که نباید او اقدام به چنین کاری بکنه. ولی اگه غیر اختیاری بود اون دیگه روزه رو باطل نمی کنه. نکته دیگر اینه که اگر کسی بداند که در صورتی که مثلا سحر آب زیاد بخوره یا میداند فلان غذا رو بخوره، این اتفاق در طول روز بدون اختیار براش میفته و غذا میاد تو گلوش. اگر این چنین باشه نباید اون غذا رو بخوره، نباید اون مقدار آب رو در سحر بخوره، باید به صورتی رفتار کنه که به این مسئله نینجامد کار او. این دو تا از مبتلات روز است که خیلی مسائل زیادی در اطرافش نیست. فقط یه نکته ای رو بگیم، بعضی وقتا شخص نمیدونه اگه الان باد گلو بزنه غذا میاد تو دهانش یا نمیاد، نمیدونه. اگر چنین حالت شکی داره مانعی نداره، میتواند باد گلو بزنه، اگر هم بیاد روزش رو باطل نمی کنه. اگر غذا به فضای دهان اومد دیگه فرو نده، اون غذا رو بیرون بریزه و فرو دادنه عمدیش رو فرمودن مبتل روزه است. در مورد سر زیر آب کردن هم بیشتر فقها ها فتوا میدن که اگر شخص سر خودش رو زیر آب بکنه روزش باطل میشه. مثلا استخر بره یا سابق خزینه بوده بره، یا سرش رو توی لگن آب مثلا فرو کنه تو وان حمام بره غرق بشه توی آب. سر اگه کامل بره داخل آب ولو چیزی هم شخص نخوره، نه از راه بینیش وارد بشه نه از راه دهانش، ولی این رو بیشتر فقها مبتل روزه میدونن. ولی هستن از فقهایی که این عمل رو سبب بطلان روزه نمیدونن، میگن مکروه هست به کراهت شدید. هستن از فقهایی که این فتوا رو دارن. به هر صورت اجتناب از سرزیر آب کردن هم بهتر انجام بشه حتی برای این مقلدین. البته اگه سر یک جا بره تو آب مورد بحثه، ولی اگر تکه تکه بره، فرض کنه شما تو وان سر خودتون تا نصفه از یه طرف میکنی تو آب، بعد میارید درون، اون نصفه دیگر رو میکنی تو آب، این سبب بطلان روزه نیست. اما اگه یک جا سر زیر آب بره، اینجا باطل میشه. عمدیش هم این چنینه. اگه مثلا کسی سهوًا یه دفعه سرش رفت زیر آب، فرض کنید کنار استخر بود، لیز خورد، افتاد تو آب، رفت پایین، اگر این چنین باشه روزش باطل نمیشه، به شرطی که خودشو در اولین لحظه از آب سرشو بیاره بیرون. این دوش هایی که ما توی خانه ها یا توی حمام ها استفاده میکنیم، اینا مستاق سر زیر آب کردن نیست. بله اگر کسی بخواد زیر آبشاری مثلا بره، اگر به این صورت باشه میگن اون مستاق سر زیر آب کردن هست و مبطل روزه شمردن او رو بیشتر فقها. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرمایید. فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. یتیم را مورد رفتار خشونت بار و توهین آمیز قرار نده، مال او رو هم غصب نکن. و اما سائل فلا تنهر، سائل را نهر نکن، نهر با هی دو چشم. نهر به معنای زجره او به مغالظتنه، یعنی دور کردنی که با تندی صورت میگیره، با خشونت. یا تو بعضی از کتب لغت معنی کردن ان یصیح فی وجه السائل، این که شخص داد بزنه تو سرش، اون کسی که اومده درخواست میکنه داد بزنه سر او، فریاد بزنه او رو این چنین رد بکنه، اینو میگن نهر. در دعای ابو حمزه هم داریم، هم نهره داریم هم انتهره، به یه معناست. فبعزتی که لو نهرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملقک، به عزت تو سوگند اگه تو مرو حتی با شدت هم رد کنی. به تعبیر خود ما اگه بخوایم خیلی خودمونی بگیم، من بگی برو گم شو، منو دور کنی، ما بر احتوم بابک، من از در خانه تو جایی نمیرم، ولا کففت عن تملقک، بازم مدح ثنای تو رو خواهم گفت. نهره و انتهره به همین معنی دور کردن امراه با یه خشونتی. اما سائل فلا تنهر، سائل رو این چنین از خودت دور نکن. خب در قرآن کریم ما میبینیم که در اوصاف اهل ایمان خدا دو جا بیان میکنه، و فی اموال، یکی در سوره زاریات، یکی هم در این سوره های جزء 29، الان یادم نیست کدوم سوره است، شاید سوره معارج باشه. در سوره زاریات هست که إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. آدمای اهل تقوا خصوصیاتی دارن، اهل شبخیزی هستن و سحر به هنگام در هنگام سحر اهل استغفارن و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. اموالی که به دست میارن اینا برای سائل و برای محروم هر دو حق قرار میدن. محروم یعنی آدمای فقیر، آدمایی که ندارن، واقعا همونی که ما میگیم واقعا فقیر. سائل کسیه که طلب میکنه، ممکنه محروم باشد ممکنه نباشد. خدا میگه اهل تقوا فقط به فقرای واقعی کمک نمیکنن بلکه به سائلم میدن. توجه کن به سائلم. شبیه این مطلب در عرض کردم سوره معارج اگر اشتباه نکنم اونجا هست و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونجا اینجوری داره. ما روایات متعددی داریم که به ما توصیه شده که سائل رو از در خانتون رد نکن. حالا ممکنه او یه توقع زیادی داشته باشه، شما اون توقع رو برآورده نکنید، ولی این که سائل دست خالی رد بشه گفتن خوب نیست. اگر هم خواستید ردش بکنید در مرحله بعد خواستید رد بکنید، او رو دعا کنید، دعاش کنید یا کلام خوبی بهش بگید. اما به هر صورت سائل رو نهر نکن، یعنی سرش داد نزن، با خشونت باش برخورد نکن، این چنین نکن. نمیخوای کمک بکنی دعا کن. تو روایت داره که امام صادق علیه السلام یک کسی اومد از حضرت درخواست کرد، حضرت دادن. نفر بعد اومد خواست، حضرت دادن. سومی، چهارمی یا پنجمی وقتی که آمد درخواست کرد، حضرت دعاش کردن، دعا کرد، توجه کرد. من چند تا روایت تو این زمینه بخونم، منتها به شرطی شما صلوات هم بفرستید. در کتاب معان الاخبار که از کتب خیلی خوبی است که از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به یادگار مونده، در اونجا از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه ابو خالد کابلی که حضرت فرمود الذنوب التي تحبس خيف السماء جور الحکام فی القضاء و شهادت الزور و کتمان الشهاده و منع الزکاه و ظلم الیتیم و الارمله و انتحار السائل و رده باللیل. گناهان آثار مختلفی برش هست. بعضی از همه گناهان بدبختی رو که میاره، منتها تو بعضی از بدبختی ها بعضی گناهان تأثیر بیشتری داره. مثلا اگه کسی به پدر و مادرش بدی بکنه، بعضی این از جمله چیزایی است که تو روایات داره که مرگش نزدیک میشه، تعجل الفنا. توجه کنید، بعضی از گناهان موجب بلا میشه، بعضی از گناهان موجب بیماری میشه. یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد یه بنده خدای خواست بره مکه، من بهش گفتم تو از نظر جسمی لازم نیست بری. حضرت فرمود به خاطر همین حرف نامربوطی که زدی، نامربوط رو من عرض میکنم، به خاطر همین حرفی که زدی یک سال بیمار میشه و شد یه سال این بیچاره گرفتار بود بابت همین یه جمله. توجه کردی؟ گاهی ما یه گرفتاریه به اون میرسه نمیدونیم از کجا خوردیم، بعد هی فکر میکنیم که چرا این چنین شده. خیلی وقتا حرفای نامربوط میزنیم. اذا وجدت قصاوتن فی قلبک و سقمن فی جسمک و حریمتن فی رزقک فعلم انک تکلمت به ما لا یعنیک. اگر دیدی قلبت گرفتار قصاوت شده، مواعظ اثر نمی کنه، جسمت هم گرفتار بیماری شده، از نظر روزی هم تنگ شده روزی، بدون که حرف نامربوط زدی، تکلمت فی ما لا یعنیک، در چیزایی که ربطی به تو نداره اونجا اظهار نظر کرد، خب گناهان آثار مختلفی داره. تو دعای کمیل میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. تو دعای دیگه که بیشتر از این هم هست، تو عجل الفنا، تو رث الندم، تو جب السقم، عرض به حضورتون که خیلی چیزات داریم. در این روایت از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه ابو خالد کابلی که حضرت فرمو اون گناهانی که سبب میشه باران نمیاد، درست باران نمیاد، یکی چیه؟ جور الحکام فی القضاء، قاضیا قضات حکم و قضاوت نابجا میکنن و از حکم ظالمانه صادر میکنن. شهادت و زور، برن افراد و شهادت دروغ بدن. و کتمان و شهاده، اونجایی که شهادت درست میتونن بدن و ازشون خواسته میشه نمیرن شهادت بدن، اینا جز گناهانه. من از زکات، زکات ندن. ظلم الیتیم و الارمله، مال یتیم و زنان بیوه رو بالا کشیدن، به اونا ظلم کردن. و انتحار و سائل، این که سر سائل داد بزنه طرف، توجه کنی، از جمله گناهاییست که باران رو نمیذاره بیاد. و رده باللیل، این به خصوص گفتن که سائل رو شب رد نکن، توجه کردی، شب بیشتر به سائل توجه. اصل سوال رو توصیه کردن که نکنید. تو روایت داره که اگر مردم می دانستند که چه نکبتی، لو یعلم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا، اگر مردم می دونستن که چه نکبتی از این درخواست ها هست، هیچ کس دست دراز نمی کرد از دیگری کمک بخواد، چون مردم نمی دونن این کار را انجام می دن. ولو یعلم المعطی ما فی العطیت ما رد احد احدا. این تیکه دومش بیشتر مد نظر منه برای شما عزیزان. اگر اون کسی که عطا می کنه ازش سوال میشه، این شخص میخواد یه چیزی بده، اگر بداند این دهنده که چه چیزی گیرش میاد، هیچ وقت هیچ سوال رو رد نمیکنه. ما رد احدون احد، روایت از امام باقر علیه السلام که مرحوم صدوق رضوان الله علیه گویانی در ملایح ظهور الفقیهش نقل میکنه. به خصوص در شب عرض کردم، روایت داریم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم إذا طرقكم سائل بالليل فلا تردوه. اگر شب هنگام کسی اومد از شما سوال کرد، حتما شب رد نکنید. شب یه خصوصیتی درش هست. خب در یه روایت دیگه داریم که کان فی ما ناجی الله به موسی، از جمله چیزایی که خدا به حضرت موسی فرمود این بود که یا موسی اکرم السائل به بدل یسیر او به رد جمیل، اگر سائل اومد یا یه چیزی ولو اندک بهش بده، یا اگر میخوای پاسخ رو ندی زیبا او رو برش کرد، مثلا دعاش بکن، درسته؟ با احترام باش برخورد کن. انه قد یأتی که من لیس به انسن ولا جنن. حالا در مورد حضرت موسی است، نمیدونیم جای دیگه هم اتفاق میفتنه، ولی خطاب به حضرت موسی است که گاهی یکی میاد پیش تو از تو سوال میکنه، نه از قبیل انسان هاست نه از قبیل جنیانه، یه ملکی است که متمثل شده به صورت انسان. ملک من الملائکه یبلونک فی ما خولناک، میخوان ببین تو رو امتحان کنه در مورد چیزایی که ما به تو دادیم، ما به تو عطا کردیم. فانظر کیف انت صانع، ببین تو چیکار میکنی. خلاصه رد نکردن سائل خیلی مهمه و تو دعاهای مام هست که گاهی ما اینجوری با خدا شروع میکنیم حرف زدن، به خدا میگیم خدایا تو گفتی سائل رو از در خونت رد نکن، و امرتنا الله نرد سائلا عن ابوابنا، تو ما رو امر کردی که سائل رو از در خانه خودمون رد نکنیم، و ما الان اومدیم در خانه تو و داریم از تو سوال میکنیم. یه کسی بود، گاهی هم مسجد میاد اینجا، یه چیزایی گاهی میفهمید، میگفت من وقتی حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشم، تورا که دارم میبینم یه حتی یه خودم میگردم میبینم یه اطراف از این فقرا کسی نشسته، حتما بهش پول میدم، بعد میرم تو حرم به امام رضا عرض میکنم که من نمیدونم که این محتاج بود یا نبود، اما هم که سر راه من نشسته بود من یه چیزی دادم بهش. حالا من هم سائل درگاه شما هستم و هم میدانی شما که من محتاجم. گفت هر بار که من چنین میکنم میفهمم که مورد عنایتی از حضرت رضا علیه السلام واقع میشه. توجه میکنی؟ رد سائل نکنی. خب این از این آیه رد بشم از این. و اما به نعمت ربک فحدث، اما نعمت خدایت را پس تو بیان کن، خبر بده. یک کسی داشت طواف میکرد، دید هم عبدالله بن عمر داره طواف میکنه و هم سید الشهدا علیه السلام، هر دو دارن طواف میکنن. رفت پیش عبدالله ابن عمر این آیه رو خوند، گفت این آیه چی میگه؟ و اما به نعمت ربک فحدث، ای پیغمبر ما نعمت خدا رو بیان کن. گفت پیغمبر خدا مأمور بود که هر نعمتی خدا بهش داده همه رو واسه مردم بیان کن. به این ظاهر این آیه عبدالله ابن عمر اینجوری گفت. این شخص اومد پیش سید الشهدا علیه السلام، تو هم حالا در حال طواف، عرض کرد یا ابن رسول الله این آیه چی میفرماید؟ و اما به نعمت ربک فحدث، حضرت فرمود که خدا قریبه به این مزون. خدا امر نکرده به پیغمبر که همه نعمتاش واسه مردم بیان بکنه، بلکه خدا دینش رو اینجا، منظور از نعمت خدا اون دین خدا بود. پیغمبر مأمور بوده که دین خدا رو واسه مردم بیان بکنه، تفصیلش رو تو روایات دیگه بیان کردن که فرمود امره ان یحدث الناس الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والولاية. خدا خواست که واسه مردم این نعمتها رو بیان بکنه، اینا رو واسه مردم بگه، چون بالاترین نعمت خدا دین خداست. و در دین خدا هم اونی که سبب کامل شدن نعمت الهی می شود توی دین، نعمت ولایت امیرالمؤمنینه، همونی که در آیه اکمال ما می خونیم که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نعمت، این نعمت ولایت رو پیغمبر موظف بود بیان کنه، کما اینکه بقیه دین رو هم مکلف بود حضرت بیان بکنه. امیرالمومنین علیه السلام از نهروان برگشته بودن، خب فاصله زیادی نشد بین پایان جنگ نهروان و شهادت امیرالمؤمنین. حضرت برگشتن به حضرت خبر دادن که معاویه سب و لعن شما رو به صورت علنی انجام میده و دستور میده که مردم هم انجام بده. این معاویه ملعون تو قنوت نمازش هم خودش میخوند، هم بخشنامه کرده بود که تو قنوت نمازها ائمه جماعت در بلاد مختلف بخونن. من پیشا پیش استغفار میکنم، دارم نقل میکنم، ولی خیلی عبارت سنگینیه. تو قنوتش میگفت اللهم انی اشهد ان علیا قد الحد فی دینک فلعنه. خدایا من شهادت میدم که علی ملحد در دین تو شده، او رو لعنش کن. و این مسئله تا سالیان سال بود، هنوزم یه جاهایی این مسئله ولو علنی نباشه به صورت مخفی وجود داره هنوز، گرچه از یه جا به بعد دیگه خیلی افتضاح بود لعن امیرالمؤمنین کردن. امام هادی علیه السلام فرمود دشمنان شما به قول امروزی ها تغییر استراتژی دادن، تو روایت داره، قبلا مستقیم به ما جسارت میکردن، حالا این کار رو نمیکنن، به شما شیعیان جسارت میکنن، نواسب این کار ناسبی ها به شما جسارت میکنن، و گاهی هم حتی از ما به صورت غیر مستقیم طرفداری میکنن، ولی در واقع به شما که دارن جسارت میکنن به خاطر وابستگیتونه به ما، به خاطر. به امیرالمؤمنین خبر دادن که معاویه این کارو میکنه و هر جا دستش به اصحاب شما برسه اونا رو میکشه. فقام خطیبن، ازاد پاشدن، خطبه ای خوندن، حمد و ثنای خدا کردن و درود و صلوات بر محمد و اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین. بعد حضرت فرمود که لولا آیه من کتاب الله ما ذکرتم ما انا ذاکر فی مقامی هذا. اگه یه آیه تو قرآن نبود این مطلبی که میخواستم بگم الان نمیگفتم. یقول الله تبارک و تعالی و اما به نعمت ربک فحدث. خدا امر میکنه که نعمت پروردگارت رو، نعمت خدای خودت رو بیان کن. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى و فضلك الذي لا ينسى. خدایا من تو رو هم نکنم به خاطر نعمتهایی که قابل شمارش نیست و فضلی که فراموش نمیشه. بعد حضرت فرمود ایها الناس انه بلغنی ما بلغنی، یه خبرایی به من رسیده، و انی ارانی قد اقترب اجلی، من میبینم مرگم نزدیک شده، و که انی بکم و قد جهلتم امری، ولی من میبینم شما جایگاه منو نمیشناسید. انی تارکن فیکم ما ترکه رسول الله، منم از خودم همون چیزی که پیغمبر به یادگار گذاشت به یادگار میگذارم، کتاب الله و عطرتی، کتاب خدا و عطرتی. بعد حضرت فرمود که شما بعدن ممکن از یک کسانی بشنوید که فضائل بگن، اما هر کی این فضیلتهایی که من میگم و بگه برای خودش دروغ میگه. این فضیلت ها مخصوص منه، انا اخو رسول الله و ابن عمهی، من برادر پیغمبر خدا بودم و پسر عمو و داماد. و بعد حضرت شروع میکنن به گفتن، یه سری فضائل خودشون رو بیان میکنن. من مقصودم اینه که امیرالمومنین اون جمله رو اول فرمود که اگه این آیه نبود تو قرآن، من این فضیلت ها رو بیان نمیکردم. تو مفاتیح مراجعه کنید، بعد از زیارت جامعه بالای صفحه نوشته صلوات بر حجج طاهره. این مطلبی که در اونجا هست یه روایت نسبتاً بلند از امام حسن عسکری صلوات الله علیه. امام حسن عسکری به شخصی تعلیم دارن میدن، صلواتی که تک بر تک تک 14 معصوم هست، صلوات مخصوص پیغمبر، یه صلوات عام داریم که همون چیزی که شما میفرستید، یه صلوات خاص پیغمبر، یه صلوات خاص امیرالمومنین، یه صلوات خاص حضرت زهرا، تا شمردن تا رسیدن به پدرشون. بعد حضرت یه جمله فرمود، فرمود اگه از دین خدا نبود مایل نبودم صلوات بر خودم رو بگم، اما چون دین خداست و من باید دین خدا رو بیان کنم میگم اینو. بنویس صلوات بر من اینه، جمله شهادت فرمود. توجه. و اما به نعمت ربک فحدث، آنچه از فضائل خودشون گفتند در حقیقت دستوری بوده است که خدای متعال و امری بوده است که بر اونها شده بوده. و اما به نعمت ربک فحدث، عرضم تمام. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمود ما 10 نفر بودیم که ما رو به ریسمان بسته بودند و ما رو با پای پیاده به مجلس یزید می برد. یک سر ریسمان به گردن من بود، یک سر ریسمان به بازوی عمه‌ام زینب. از این بچه های قد و نیم قد هم تعدادی رو به ریسمان بسته بودن بین ما، ما رو به اون سمت می بردند. ما اگر آهسته می رفتیم به خاطر مراعات این بچه ها، ما رو تازیانه می زدن. اگه می خواستیم به قدری تونتر بریم، این بچه ها رو به زمین می افتادن. بالاخره ما رو وارد مجلس یزید کردن. نانجیب نشسته روی تخت، به ساعت قمار و شطرنج رو پیش روی خودش باز کرده، جامی از فقاع و آبجو هم کنار دستشه. سر مقدس پدرم حسین علیه السلام هم درون تشت طلا پایین تختش گذاشته. هر حرکتی که توی این صفحه شطرنج انجام میداد، یه جرعه از این فقاع زهرمار میکرد، یه بخشی از او را از اون بالا بیریخ روی سر پدر. ما رو در یک گوشه نشانده بود، یه وقت چوب خیزران برداشت، ابتدا به لب این تشت کوبید، خوب که توجه هزار جلب کرد، یه وقت این چوب رو به لب و دندان پدرم حسین علیه السلام به هم زیدم، که همه صحنه های گذشته رو تحمل کرده بود، تا نگاهش به این صحنه افتاد، فهمت الاجهی با مشقت دست برد و گریبان چاک زد، شروع کرد فریاد زدن: یزید داری چه میکنی؟ بعضی تو اون مجلس اعتراض کردن، زید بن ارقم به یزید گفت: یزید، من خودم با چشمان خودم دیدم پیغمبر خدا لبها رو بیم.